الله الرحمن الرحيم بابه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعظیم در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بگیرید. بحث ما به اینجا رسید اگر بنا توحید در ذات و توحید در صفات و توحید در افعال به این دلهامون باور بیاد، باید در توحید در عبادات ما کار کنیم. اگر در این امر مهم عبادی موفق بیرون بیاییم، به برکت عبادت حق تعالی به ما دلی نورانی عنایت خواهد کرد و به مقدار نورانیت دل برکات و معارف را در این دل سرازیر خواهد کرد. در ازا اگر بناست اون توحید در اون سعر به این دل هامون جا بیفته، باید در خودمون رنگ عبادت را خالص‌تر کنیم. هرچه خلوص بالاتر، رنگ ها پر رنگ تر، برکات هم بر این دل بیشتر سرازیر بشه. بعد کلام به اینجا رسید، حالا ما چه کنیم که بتونیم در عبادات آنطور که باید جلو بیاییم؟ اجمال کلام این بود که باید به چند امر ما دقت کنیم. امر اول رو دیشب بحث کردم که برای سیر در مسیر الالله و طی مدارک و مراحل معنوی گام اول وجود تصمیم و عزم و اگر کمر همت رو ما محکم ببنده و فارق بین انسان و حیوان همون عزم و اراده است که حق تعالی در انسان قرار داد، در حیوان قرار نداد. حیوان کارهاشو تکوینا انجام میده، ما من دابتن الله و آخذون به ناصیت ها. آنچه که حیوان داره انجام میده به هدایت الهیه هست، انسان هست که مختاره اگر بخواد انجام میده اگر بخواد انجام نمیده. رضا باید در خودش عقل و اراده را راسخ کنه، کمر همت را محکم ببنده، راه بیفته تا انشالله خداوند عالم به مقدار همتش او را یاری کنه. این خلاصه نکته دیشبه بود. در بحث امشب نکته دومی را که برای سالک در این سبیل لازم هست باید تفکر کنه. تفکر در چه امری انجام بده؟ این تفکر به اون معنا که انشاءالله امشب براتون باز میکنم، اگر اون تفکر برای ما جا بیفته عزم ما رو راسختر میکنه. انسان اینها تصمیمات میگیرند. اگر تصمیمات با رنج درک بالاتری انجام بشه، انسان در تصمیمات راسختره، تو جبر و مدها شل نمیشه. فقط این که در متعلق تفکری که مورد بحث ما هست وارد بشم، به چکات روایات در باب تفکر یه نگاه بندازیم. در یه نقلی آمده تفکر و ساعت افضل من قیام لله، اگر انسان ساعتی تفکر کنه اجر و مزدش از یک شب تا صبح عبادت بالاتره. این تفکر و ساعت ساعت در کلام عرب به ساعتی را که ما در فارسی میگیم اطلاق نمیشه. ما در کلام فارسی به 60 دقیقه ساعت میگیم، اما عرب ها تفکر ولا به لحظه ای را ساعت میگن. رضا تفکر ساعت افضل من قیام لیله، یه شب تا صبح عبادت یه طرف، ساعتی تفکر یه طرف با هم برابری میکنه. در یه نقل دوم آمده تفکر ساعت افضل من عبادت سنه، اگر انسان ساعت و لحظه تفکر کنه از عبادت یک سال براش بالاتره. کلمه افضل نمی فرماد با همدیگه برابرن، بلکه بالاتره. در نقل سوم آمده تفکر ساعت افضل من عبادت 60 سنه، از عبادت 60 سال بالاتره. در نقل چهارمی آمده تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنه، از عبادت 70 سال بالاتره. با این قید که کلمه 70 در لسان عرب گاهی کنایه از کثرت میاد، یعنی انسان در این یه ساعتی را فکر میکنه اونقدر برکات و عنایات و نور بر قلبش نازل میشه، اگر 70 سال یا فوق 70 سال عبادت خدا را کنه، اون مقدار نور که از تفکر به قلبش میاد از این عبادت به قلبش نمیاد. در تمام 4 روایت موضوع هر 4 روایت واحد بود، موضوع در هر 4 روایت تفکر و ساعتن بود، اما محمول و جزا قابلی فهم میکرد. در یکی عبادت 60 سال، در یکی عبادت 1 سال، در یکی عبادت 60 سال، در یکی عبادت 70 سال. چرا اون خبر و جزا با هم فرق میکرد؟ این مال اینه، از این تفکر در جانت چقدر تحول ایجاد میشه. به اون مقدار که در جانت انقلاب و تحول ایجاد شد، در جانت انگیزه و حرکت ایجاد شد، به اون مقدار حرکت و انگیزه که در جانت به وجود اومد، به همون مقدار هم برات اثر بار میکنه. اگر انسان برمان نسال یه شب تا صبح نماز شب بخونه، چقدر برکات میگیره، چقدر نورانیت میگیره، چقدر به جانش تحول میاد. حالا اگر یک سال نماز شب بخونه، تحول از یه سال نماز شب از این کره تا یه شب نماز شب. در همین اون تفکر در جان چه مقدار اثر گذاشت؟ به اون مقدار اثر در انسان ها برکات هم مترکز میکنه. حالا در این بحثی را که ما داریم تفکر در چه امری، خوب دقت بفرمایید، و باید در چه امری تفکر کنیم تا اون امری را که جلسه دیشب بیان کردم در این سیر الالله حتما باید در ما پیدا بشه. تفکر در چه امری باید باشه که این عزم رو در ما جذب کنه، در ما این عزم و اراده رو راسخ‌تر کنه. اونها که اهل این راه بودن فرمودن باید تفکر کنه یک خدای عالم این همه نعمت ها رو برای چه هدفی آفرید؟ این نعمت های عالم برای چه آفرید؟ که اون نعمت ها که در بدن ما به کار رفته از اعضا و جواره که بشر حقیرتر از اونه که بخواد به کل یک نعمت از این نعمت ها در پیدا کنه. بعدی فرمودن که خدای عالم این بدن مادی رو به نام مقدس یا عظیم آفرین و بشر حقیرتر از اونه به کنه یا عظیم بخواد دست پیدا کنه. نمیتونه. آنچه از نعمتها در بدن ما به کار رفت و آنچه از نعمتها در این عالم به کار رفت، این نعمتها چه مقدار هست که به کار رفت؟ در بشر و حفظالا فرمودن ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر بخواهید بشمارید نعمت ها را به شمارش در نمیاد. یک تعبیر امام امت رضوان الله تعالی علیه داره. امام فرمودن اگر بخواهید کلی هم بشمارید لا تحصوها، حاجی بخواهید دل که جفتی بشمارید. این همه نعمت ها هم در بدن مادی ما هم در این عالم وجود خدا اینها رو چرا آفرید؟ و تمام نعمت های عالم را هم برای انسان آفرید. در خود قرآن نگاه کنید که این تعبیر میاره و سخر لکم الانهار، با نهرها را مسخر شما قرار داریم. مراد از مسخر یعنی در خدمت شماست، جریانش به نفع شماست. سخر لکم الانها، این نهرها. جیبت می فرماید و سخر لکم الفول فی البحر، با کشتیها را در دریا به تسهیل شما در آورد. این دو. سوم می فرماید و سخر لکم اللیل و النهار، شب و روز را مسخر شما کرد. چهارم و سخر لکم الشمس و القمر، قمر ماه و آفتاب را مسخر شما کرد. پنجم و سخر لکم ما فی الارض جمیعا، آنچه در روی زمین همه را برای شما آفریدیم. ششم و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آن که در آسمان ها و زمین همه را برای شما آفریده. آیا حق تعالی این همه نعمت های آسمان ها و زمین را برای ما آفرید؟ برای چه امری آفرید؟ آیا برای ما آفرید که ما دنبال خواسته های نفسانی و حیوانی مون باشیم؟ آن که نفس حیوانی ما میخواد او را ارضا کنیم و این ما را آفرید؟ این همه تشکیلات عالم را همه یکی بوده که ما نعوذ بالله مثل حیوانی بخوریم، مثل حیوانی بیاشامیم، مثل حیوانی راه بریم، مثل حیوانی بخوابیم. حیوان چطور ارضا شهوت میکنه، انسان کذلک. بر این ما را آفریدن این همه عالم رو. خود همین حیوان که ما در بعد حیوانی مثل این حیوان هستیم، همین حیوان را هم باز برای ما آفریدن. از این برمیاد که هدف تأمین بعد حیوانی ما نبود که تمام حیوانات را هم برای ما آفریدن. یه هدف دیگه در کار بود. باید بگردید اون یه هدف را بیدار کنید که چی بود. اگر تفکر ما در این امر به هدف خود و آن که باید بیابیم در تفکر بیابیم، این اصل ما را در سیر الالله تقویت می کنه. این یه طرف. در طرف دوم، این یک متعلق تفکر. متعلق دوم در تفکر ما، خدا انبیا رو برای چی فرستاد؟ این همه انبیا، این همه اولیا، ائمه، ازار کدیه برای چی اونه فرستاد؟ تا این که انبیای ازار به ما نیاز ندارن، ما محتاج و زیر خور خانون ها هستیم. خود خداوند عالم بی نیاز مطلق، خداوند عالم غنی گرشاد، ذات اقدس باری تعالی کمال بی نهایت، او نه به عبادت های ما نیاز داره، نه به اعمال بی سر و ته ما نیاز داره، نه به عبادت هامون او بالا میره، نه به معاصیمون او پایین میاد. اصلا به ما بیچاره ها به معنای واقعی کلمه حقیر، بیچار، بیچاره، مسکین، فقیر، مستقیم به ما نیاز نداره. اصلا در کمال بی‌نیازی این عالم رو چرا آفرید؟ انبیا رو چرا فرستاد؟ که انبیا بیان با مشقت های سنگین، مرارت های سنگین، اول بیان با اعجاز برای ما خودشون جا بندازن که ما یک فرد عادی نیستیم، بعد بیان روی ما مرارت ها بکشن، از مادر به ما بیشتر دلسوزی کنن، از پدر به ما بیشتر محبت مهربانی کنن، تمام هماغمشون رو برای ما بگذارن. این واسه چی بوده؟ این واسه دوم. نفیس وام این همه انبیا آمدن در این مرارت های عجیب برای ما، از ما مزدی هم نمیخوان. چون یه جل کارگر بیاد یه حیات برای جارو کنه ولی به 10 دقیقه تموم شد، آقا مزد ما کو؟ یه نونه بار خریدی از زمین بخواد تو ماشین برات بگذاره، یا از ماشین بخواد زمین بگذاره، یه کار چند دقیقی یه مزد ما کو؟ انبیای ازام گاهی مثل نو 950 سال در مردم جان بیکنن، فوشها، تهمتها، ناسزاها، ضرب و شتمها، حتی سرتبان دادنها، همه رو به جان بیکنن، از ما هیچ هم نمیخواد. این مالی چیه؟ اما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. از ما اجری نمیخواییم، مسلمان با رب العالمین، از ما چیزی نمیخواییم، جان براتون میکنیم، چیزی از شما نمیخواییم. و یا قوم ما اسألكم علیه مالا ان اجری الا علی الله. ما شما مال نمیخواییم، پول نمیخواییم، مزد ما مسئلای آنم. اگر هم از ما چیزی بخوان و ما سألت من از تحبر نکن، اگر هم چیزی بخوان از ما، باز برگشت نفس به خود ما. اگر میگه به اجرت من علاقه من باشی، این مزد رسالت منه، چون محبت به اجرت ما رو نجات میگه، بازم به خود ما برگشت میکنه. اما از علکم علیه من اعد الا من شاء یعنید تقد الى ربی سبیلا. از شما موز نمیخوای مگر اینکه بین خود و خدا رو یه ارتباط برقرار کنید. از شما چیزی از شما نمیخوای. خدای عالم این همه عالم رو آخری برای ما، انبیای ازام را با مرارت های سنگین فرستاد برای ما، این همه جان کندنه ها در کار هست، از ما هم مزد میخواد. این تشکیلات خدا چرا قرار داد؟ ای فرد در اینه که انسان به هر چی میخواد بخوره منعی نباشه، هر چی خواست بیاشامه مانی براش نباشه، با هر چی خواست باشه کسی مانه او نشه، به هر کجا میخواست بره چرا به او نگم. بر اینه این همه تشکیلات عالم در کنار این دین که بعدی اونو که بعدی اینه، این تشکیلات عالم تکوین نعمت های مادی که ما به چیزی خبر نداریم. بدون خورشید بالای سر ماست که گفتم که میلیون‌ها برابر کره زمینه، با این تشکیلاتش در آسمان‌های بالا خورشیدهایی میلیون‌ها برابر خورشید ما، که نور خورشید ما در برابر اون خورشیدها مثل شمع کم‌سویه. شاید در تمام این عالم یه دونه کره رو بردارد عالم برمیشه. این تشکیلات عجیب که بعضی از اهل معنا گفتن تمام عالم، این عالم عالم اکمه، اونقدر تشکیلات در این عالم منظمه، اگر یک پرنده یک بال کمتر بزنه از اون مقدار که مقدر بود عالم برمیشه. این جور زنجیر عالم هم که پیوسته. حالا ما چیزی درک نمی کنیم، از جیب خود رو خبر نداری، حالا بدبختی خود ماست. حالا این ذات اقدس باری تعالی که عالم رو آفرید، که انبیا رو فرستاد، که از ما اجرم نخواهد، به خود قرآن نگاه کنید، فرمودن که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، اگر به کسی نعمت دارید منت روش نکنید، با منت کار باطل نکنید. خب حق تعالی که خود می فرماید چیزی دادی منت نیارید، به تمام نعمت مادی نگاه کنید، در یک مورد نفرمود دست بهت دادم منت سرگی دارم، چشم بهت دادم منت سرگی دارم، دریا و دشت و کوه بهت دادم منت سر میدارم، آفتاب و ماه بهت دادم منت، یک جمع نداشت. اما یک مورد را خود حق تعالی فرمودن، فلقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، اما بشر منی که تمام عالم را آفریدم اصلا به روحت هم نیاوردن، یک مورد رو یه روحت میارم منت هم سرت میدارم. اون یه روح چیه؟ از این یک در بین شما رهبران انتخاب کردم که دست شما رو بگیرم شما راه نمایی کنم. در این یک مورد هم به روحتون آوردم هم منت براتون کردم. بیاین در سوره حجرات آیه آخر، پیغمبر ما یمنون علیک ان اسلمو، بید منت میارن که اسلام آوردن. پیغمبر اونها بگو لا تمن علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، شما به ما منت نگرید، ما به شما منت داریم که دست شما رو گرفتیم از چاه ظلمت درتون آوردیم شما رو هدایت کردیم. پس تا اینجای کلام، یک، خداوند این عالم ماده را با تمام نعمتهاش آفرید برای ما، یک. دو، حق تعالی انبیای عظام را با اون نورانیت و شخصیت عجیب آفرید برای ما، این فرستاد برای ما، نه برای ما آفرید، برای ما فرستاد. این دو. سوم، انبیای عظام در این زحمات طول عمرشون از ما اجر و مزدی هم نخواستن. این سه. چهارم، حق تعالی در تمام این نعمتها بر ما منتی نیامد. پنجم، فقط یک جا منت آورد از این که هدایت مهدی در کار باشه دست ما رو بگیرد. به همه اینا فکر کنیم، آیا این تشکیلات عظیم آدم برای این حرف ده که ما به شهادت حیوانی برسیم برای اینه که برای یک رو دیگه ما آفریدن، برای یه امر عظیم دیگه ما خلق کردن. اون امر عظیم چیه؟ که ما از این عالم ماده استفاده کنیم. خلقت الاشیاء لأجلک، همه چیز رو برای تو آفریدم، و خلقت تو که لأجلک، تو رو برای خودم آفریدم.
کل عالم برای تو، تو یکی برای من. از تمام اسباب عالم استفاده کن که به من برسی. اگر انسان دهن فکر کنه آیا اون تصمیمی را که گرفت برای سیر مدارج الهیه، سیر منازل معنوی، آیا با این تفکر این تصمیم را سفتر و محکمتر نمیشه که با این دنیا مرا فرم نکردن؟ ای بلا شهوات دنیا باشه در این عالم اولا خیلی هاش به اکثر به شهوات همین دنیا هم نرسیدن. این یک. اون چندتا هم که رسیدن به کنار هر لذتی مرارتهای عجیب در کار بود. ببینیم ای بلا همین دنیا بود لغو محض نه و نه زون بکنه که فضیه سال بیاد کنی بوده با مرارت و شخصی مشکلات بگذرونه، آیا برسه به شهواتش آیا نرسه و تموم بشه. این خیلی مسئله بود که پس برای یه چیزی رو مرافرین اون چیز همون است که انبیا برای همون آمدن و ما ارسلنا کرد الا شاهدن و مبشرن و نذیرا و دارن الالله به اسمه و سراجن منیرا و انبیاء فرستادیم شاهد بر اعمالتون باشن به کار نیکتون بشارت بدن از کار بدتون انذارتون کنن شما را به خصوی خدا با اذن الله دعوت کنن و چراغ نورانی برای شما باشن که دست شما رو بگیرم شما رو به ما برسنم. این شبه دوم برای تفکر ما در چی تفکر کنیم از این در بینی بین الله از این هر راحت نگذارید به چهار تا روایت اول بحث دقت کنید بعد این تفکرات دقت کنید باید با خود خلوت کنید به تعبیر امام محمد در روز بلا چند در بوده فکر کنید تشکیلات مال چیه؟ چرا مال آفریدن؟ این نعمت را دادن؟ انبیار فرستادن؟ هدف چی بود؟ با اینکه مؤمن بشین یا کافر بشین نه ایمانمون خدا را بالا میبره نه کفرمون او را از عزت پایین میاره پس هدف چی بود؟ این فکر کنید نقطه سوم که باز ما را در این عزم و مسیریانی میده یک امری است که از او امام امت به تذکر تعبیر آوردند که توجه داشته باشی سؤال توجه به چی داشته باشی اول عزم دوم تفکر سمم تذکر متذکر چه امری بشین متوجه چه امری باشین خوب دقیقا بفرمایید اونها که اهل این راه هم مثل امام محمد رحمت الله علیه ایشون اینطور میفرمودن متذکر بشین این نکات رو که در همه حال خود را در محضر خدا بید چطور یه چیزی در فکرت همه ما هست بلا استثنا هر امری اگر امر فکری شد یه کافر هم باشه همینه ضد خدا هم باشه همینه مسلمون باشه همینه مرد زن پیر و همه همین امر فکریه در جبله و سریده انسان این امر نهفته هست دیگه ازش زیبا نداره اون هم چیه؟ انسان در جانش برای منعمش احترام باره اون کس که نعمت به او داد انسان در برابر نعمت دهنده و منعم احساس خضوع می کنه اون مثال فرض کنی از ساده شروع کنم شما تشنه بودی انشاءالله امشب اینجا شام مهمانه عبدالله هستید
شام بده این میمون رو تشنه میشه. آقا یه آب بیار، طرف بیار، یه آب تمیز خونه آب خرد با احترام بهتون میده. میخوایی بگیرید تشکر میکنید، آب که نیل فرمودید دست ما درد نکنه، با تشکر میکنید. از را اومدید جان را بسی بلند شد، جان شد داد به شما، تشکر میکنید. این حالتی که اگر به ما یک نعمتی عنایت کردن انسان شاکر اون نعمت دهنده باشه، این فکریه مال بشر. بشر به ما انه بشر، به ما انه انسان، در برابر منعم یه نظر بگی آقای فلانی امروز مثلا به فرد روز عید قدیر 1000 تومن عیدی برای شما، تو شکر میکنی. یه نفر بعدی میاد آقا این دقیقه این 100,000 تومان مال شما. نفر بعدی میاد یه خانه چند بگیری مال شما. هرچه اون نعمت دهنده نعمتش بالاتر شد، شما نسبت به حضوع بیشتری احساس میکنید. دست خود هم نیست انسان به ما انه انسان، این حالت در جانش هست. و تا همینجا حسانا به ما انسان ها نعمت ها عنایت فرمود که جن و انس عالم دست به دست هم بدن نمیتونن مثلشون بیارن. امام امت یه مثال ساده میزنه، خود مثال همین اکسیژن هوای به صبح تا غروب، شب تا صبح، آن دام استفاده میکنیم. هر یک نعمتی را که زبس این نعمت فراوانه گم شد برا ما، ارزش این نعمت و چند دقیقه این بهت نرسه چون به دخیره. این همه نعمت ها خدای عالم بهت داد و کرا سایر نعمت الهیه به ما داده شد، آیا ما نباید در برابر این نعمتی را که این منعم عظیم به ما عنایت کرد سرمون پایین یا اظهار خضوع و خشوع در حد این بزرگ و عبدس بکنیم؟ این یه نکته. نکته دوم، معمولا انسان در برابر بزرگ احساس کوچکی میکنه. حالا یکی هست افراد عالیه، یه ثروتمند، یه سیاسی مجلس، این یه فرد عالیه احترام میکنه. چرا احترام کرد؟ نمیخوام بگم احترام برای پول کسی درسته، نه، به در نمایت آمده اگر برای پول و دنیای کسی بلند بشی و احترام کنی ذهب ثلث دینه، دو سوم دین تو برباد و دنیای کسی خضوع نکن. در پولدار مصف خودشه، تو برای پولش نیام نکن، برای دینش چرا، برای مسلمانی چرا، همسایه چرا، همکار چرا، اما چون پول داره حد بلند شم که مال ضعف ایمان افراده. انسان در برابر بزرگ اظهار خضوع میکنه، یا بزرگی به مال بریهده، یا بزرگی به مقام فران مسئول بندکر میخواد به توی در سامان حیمت بلند میشه. ولی یک از عنوان مقامی برای یک عده بزرگه، برای یک عده عظمت دینی کار میکنه، فلان مرجع رهبری میخواد تشریف بیارن، آدم به احترام اون مرجع دینی یا عنوان علمی یا رهبری قیام میکنه. ذات اقدس باری تعالی تبارک و تعالی کسی را که مالک الملوکه، سید الساداته، مالک الملوک مراد این نیست که خدا مالک ملوک و سلاطین عالم دنیا، این مراد نیست که همه عالم دنیا مزبله و آشغالدونی بیش نیست، که خود دنیا چی هست که سلاطین در این دنیا کسی باشند. مراد از مالک الملوک یعنی مالک ملوک عالم ملکوت، نه مالک ملوک عالم دنیا، این مراد نیست. در عالم ملکوت
ملوک و سلاطین کیا هستن؟ ائمه طاهرین هم انبیاء اعظام هم انبیاء و ائمه طاهرین سلاطین عالم ملکوت هم حتالا سلطان بر این سلاطینه. مالک الملوک یعنی مالک ملوک عالم ملکوت، نه عالم ملک جندیلی را که از استخوان خوکی در دست جدا میاد بی ارزشتر و پستره. حالا ذات اقدس باری تعالی این همه نعمت ها داد، یک دوم در از هر جنبه ای او عظیم، از هر بزرگی او بزرگتر، آنقدر با عظمت تر که هر عظیمی در قبال این عظمت حبیب مناچیزه. این دو و سوم یکی از چیزهایی را که انسان رو حاضر می کنه نفس حضوره. یعنی چی؟ چون شما که دوستانتون در دیار رو به پشم بهش بدی، از او قیمت کنی یا تخمت بهش بزنی، اما یه جدود حاضر باشی حرف رو بیزنی. حضور خود احترام میاره، پشت سر حرف رو داری، حضور عبدا خدای عالم از نظر مطعم بودن فوق هر مطعمی، از نظر عظمت فوق هر عظمتی، در همه جا هم حاضر. آیا این باعث نمیشه در برابر این منعم با عظمت همه جا حاضر اظهار حضور کنیم؟ عملی را که به شأن او نیست از ما صادر نشه. ها؟ اون عزیزانی که فرمود آقا به ما راه نشون بدید ما این راه را طی کنیم، کلام به کلام راه، اونها که این راه را رفتن دارن میگن این به خودم مواظب باشی، تذکر بیاد ربشم، تفکر بیاد. این دوتا عامل مهم که در ما اون عزم و راسخ باشه که آقا عمر تا اینجاش که مفرم بعد دریاب، تا اینجا که عمر علکی نرفت بعد رو نداد که علکی از دست در بره. ولی هفته ها رو نگاه کنید، علم یه علم بند الله یرا، آیا بشر نمیدونه ولی خدا نگاهش میکنه؟ این من حاضرم در کنارت، چرا از من غافلی؟ یه دونه انسان ولو بچه تو حال گناه نگاه کنه خدا جمع جور میکنی، از نگاه یه دونه بچه مراعات میکنی. من خدای عظیم از هر عظیمی عظیمتر که هر عظیمی در برابر من حقیره، چرا حضور من رو مراعات میکنی؟ آدم دینی بین الله بین ها فکر کنه عجیب در جانش اثر میگذاره. این حرفا خیلی مؤثر. حیف اینه که ما اولا اون که نداریم تفکره. تو بازی ها میشیم، تو تو مغازه ها میاییم با چی بفرشیم، چی بار بخریم، تکاسفه همون چیه، تلال ما کجاست، بدهی ما کجاست، مشتری کجاست، به کی زنگ بزنیم، به کی نزنیم، سوسا برو و همین محور. یکی دوم چی مراعات حضور رو اصلا چی میدونه داره خدا نگاهش میکنه، اصلا چی توجه این حضور داره خدا بکنه مراعات حضور کنه. دیوانی رو ایچی که در روایت داره یبن اسحاق، یک پسر اسحاق، اگر ندانی، اگر اعتقادت به این باشه که خدا نگاهت نمی کنه تو کافر شدی، اگر اعتقادت به این باشه که خدا نگاهت می کنه باز با این وضع گناه می کنی، از هر ناظر و بیننده او را حقیقتر فرض کردی که هر کی نگاه کنه مراعات داری، او نگاه میکنه میتوجهی. یه خود عزیزان با خود مسلمت بگم ساعت ده صبح، دوازه صبح، چهار برد تو مغازه فلسانی اینو نمیگم، نه اول صبح نمازی که خوندی، نمازی که تمام شد همون سر سجاده پنج دقیقه دو سه دقیقه بشین همونو یه فکر کن شب که میخوایی بخوابی قبل از خواب تو رفت خوابت بعد از شام قبل شام چند دقیقه فکر کن برای یکی دو دقیقه در روز اهل تفکر بشو تا در طول زمان کم کم زیادترش کنی. از آن دو دقیقه، هفته بعد پنج دقیقه، ماه بعد شیش دقیقه، دو ماه بعد هشت دقیقه، ده ماه بعد یک روم کم کم به یه حال برسی. رجالون لا تضحیهم تجارتون و لا بیعون انا ذکر الله به یک را میرسی. با هر کس باشی از یاد خدا غافل نیستی. خوش به حال کسی که در بین جمع باشد دلش جای دیگر. اونجا میرسید به قبلستان ها هم سر بزنید، جای خوبیست برای کنم کار کردن، جای خوبیست برای متذکر و متوجه شدن سر بزنید. کنار قبر پدرتون، مادرتون، برادرتون، همشهریتون، همکارتون، هممحلیتون بیشی نگاه کنید این چهره ها رو. این رفت، اون رفت، اون رفت، اون رفت، همه رفته و یه نگاه میدازه و چی موند؟ همه از که دارن میرن. اگر در همین خانه های قبر یه روزی تو قرار میگیری، الان تو ناظری به قبور دیگران، دیر یا زود دیگران ناظرن به قبور تو. تو نگاه به دیگران اون رفت، وای وای اون رفت، عجب اونم رفت، یه روزی میاد دیگران میگن عجب اصفلانی هم رفت. پس تا ما را نبردن تو خانه قبر جامون ندارن، سر قبر را نبستن، بینی بین الله برای بیچارگیمون به فکر کنید. دوستانمون این کار میگه شما این کار انجام ندید، شما این کار انجام ندید، اون از کرد اشتباه کرد. یه شب تنهایی رفت تو قبرستون تنهایی، این کار نکنید، این کار رو دستود این کار انجام ندید. حالا این رفت یه قبر خالی بود یه گوشه یا و امشب و فیرم یه دراز بکشم بیدم که چگیری شب اول قبر دیگه رفت تو رب دراز کشید با وحشت پرید بیرون. بعد خدایا الان پا داشتم از قبر بیرون بیام، زمانی که نمیتونم در برم باید تو کمکم کنم. را شما شب ندید، تنها هم ندید، روز دارید، اما یک وقت دارید که حواستون به همین قبل و قیامت و دست خالی باشه. اون تفکر، اون تذکر تو دلتون جا باشه انشاءالله. حالا انشاءالله اگر عمری باقی باشه پرداشم بریم در اون بند سوم که تخلیه تو سره، تخلیه باطنه، راه کنترل افکاری که خیلی ها را همین افکار مانع سیر شد، میخواد سیر کنه اما افکار ناجور فکرشو برمیگردونه به مشکلات رو میدازه. را به هر رفیقم را آن قسم میدیم که دست ما را آنی از دامان اهل بیت عصمت و طهارت جدا نفر کن. یه صلوات هم بفرستید. روز 11 ماه مبارک محرم آمدن اسرا رو از کربلا به سوی کوفه و شام حرکت کرد. لا زینب همه را سوار کرد. اونا خود زینب تنها بود که سوار شد. یه زمانی بود که وقتی همین زینب آمد برای کربلا با چه عزتی آمد. عباس اومد جلو پا را پله کرد. زینب پا روی زانوی عباس گذاشت. علی اکبر اومد جلو دست خانوم را گرفت. خانوم با احترام رو پای عباس با عزت و جلالی پیاده شد. دیگری دلیل خواب از چادر این خانوم پاک کرد. این خانوم چیه؟ این خانوم زینب خواهر حسینه. اون آقا که زانو پله کرد چیه؟ اون آقا عباس برادر حسینه. اون که دوید دست خانوم گرفت چیه؟ اون علی اکبر پسر حسینه. اون که چادر فاطی زینب را جمع جور کرد چیه؟ اون واسط برادرزاده حسینه. با این عزت و جلال زینب آمد برای کربلا. ای آسمون چرا خراب نشد؟ وقتی را که زینب همه را سوار کرد نوبت سواری زینب رسید. یه نگاه کرد، نه عباسیه، نه علی اکبریه، نه حسینیه، نه قاسم آقا جعفریه. حالا نخواه زینب سوار بشه. یه نگاه کرد، حسین خواهد با سوار بر برکت بشه. زانه ها آمدن جلو، زینب اونها نهید و برگشتن به عقب. آمد جلو یک اصلی به اراده زینب اصلی مرکب بسید زانو زد. زینب سوار بر مرکب شد. حالا خواستن کارمون را حرکت بدن. اون نانجیبا کارمون را از بین قصدگاه عبور دادن. تا این عزیزان حسین نگاه به بدنهای بیسر بندازن این دلها دوباره آتش بگیره. وقتی از کنار این بدنها حرکت کردن هر عزیز خود را از عرض انداخت، از مرکب انداخت. دیگه عزیز بیسری را به آغوش گرفت، ناله می کنه. زینب آمد تا این دنبال برادر می گرده. هر کسی را به سرش داد به لباسش می شناسن. اما حسین زینب خردن بدن نداره، لباس هم به تن نداره. زینب متحیر کجاست برادر؟ از زیر نیزه ها و شمشیر های ناله برد. زینب خواهرم برادرش اینجاست. زینب آمد نیزه ها را کنار داد. یک بدن بی سر پار پاره ای را پیدا کرد. یه نگاه به بدن حسین انداخت. انت اخی و ابن امی، آیا برادر من تویی؟ آیا پسر مادر من تویی؟ وقتی را که بدن پاره پاره حسین را دید، دست زیر بدن حسین بود. بدن را مرده تر به آسمان بلند کرد. الهی تقبل منا هذا القربان. خدایا از زینب از آل پیغمبر این